همچنین شبسه به سلام و به مجله خبری 7.5 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این 30 دقیقه: همکاری در بخش های زیربنایی با افغانستان، وعده رئیس جمهور آذربایجان. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. در مسائل منطقه میشنوید که صدراعظم ترکیه حمله هوایی روسیه بر شهر ادلیب سوریه را محکوم کرده است. جزئیات اینها تا لحظات دیگر برمیگردیم، اما اول آخرین خبرهای افغانستان و جهان. قرار است رئیس جمهور غنی امروز از آذربایجان به ترکیه سفر کند. پلیس فرانسه دو فرد مظنون را بازداشت کرده است و 4 مظنون القاعده در یمن کشته شدند. با این خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم که مقامات گفتند یک افسر زن و یک افسر پلیس نیویورک در میان 6 آمریکایی بودند که در یک حمله انتحاری در نزدیکی میدان هوایی بگرام کشته شدند. با گفته مقامات جوزف لی، مامور پلیس نیویورک، 15 سال خدمت کرده بود و 2 بار به افغانستان و 1 بارم به عراق رفته بود. یک موتر نیروی نظامی آمریکا روز دوشنبه در نزدیکی پایگاه بگرام هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. رئیس جمهور افغانستان قرار است امروز از آذربایجان به ترکیه سفر کند. قرار است رئیس جمهور غنی امروز چهارشنبه در انقره با مقامات ترکیه در مورد همکاری‌های اقتصادی بحث کند. رئیس جمهور غنی در سفرش به آذربایجان با الهام علیف، رئیس جمهور همچنان صدراعظم و رئیس پارلمان آذربایجان ملاقات کرد. سران دو کشور در مورد همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری تاجران آذربایجانی در افغانستان و دیگر فرصت‌های همکاری میان دو کشور صحبت کردند که بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به بیش از 150 خانواده در ولایت پروان کمک نقدی کرده است. مقامات محلی میگویند این کمک‌ها به خاطر رسیدن فصل زمستان به مردم توزیع شده است. آقا شیرین خلیل، رئیس امور مهاجرین ولایت پروان، در این مورد توضیح داده گفت:
فعلا برای 150 فامیل است به جای شدای داخلی ولایات لغمان، نورستان، کاپیسا و چند ولسوالی غوربندا که در پروان به جای هستند به اینا است و کمک های یک توضیح میشه. صرف کمک های اداره یونیسیار است که در سالهای گذشته جنس توضیح میکدن و خاطر سهولت کار امسال برای هر فامیل مستحق $100 امریکایی توضیح میکنند.
شمار زیاده از این بیجار شده ها مکنون در کمپ باریکاب در ولایت پروان به سر می برند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. صدراعظم ترکیه حمله هوایی روسیه را بر شهر ادلیب سوریه محکوم کرده است. احمد داود اغلو دیروز گفت:
روسیه سوویتیک پلاورالر و سوویتیک ادعالاردن وازگچره.
او میگوید روسیه باید دروغ اتهام مانند دوران شوروی را قطع کند و به دیگر کشورها احترام بگذارد. در حمله 20 ماه دسامبر بر شهر ادلیب یک بازار مزدحم هدف قرار گرفت که چندین بنای حکومتی و آپارتمان‌های آسایشی در آن تخریب شدند. این شهر در دست مخالفین رژیم سوریه قرار دارد. به گفته احمد داوودوغلو، صدراعظم ترکیه، تعداد تلفات این حمله به بیش از 200 تن رسیده است. ایالات متحده شماره از افراد و شرکت‌های دیگر روسی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بحران شرق اوکراین و یا الحاق کریمیا به خاک روسیه دست دارند را در فهرست تحریم‌ها درج کرده است. فهرست جدید روز سه‌شنبه از سوی وزارت خزانه آمریکا به نشر رسید. در این فهرست نام‌های شماره از افراد بلندپایه در مناطق دونیتسک و لوهانسک و نیز چند تاجر روسی که با کرملین روابط نزدیک دارند درج شده است. در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی 4 فرد مظنون القاعده در یمن کشته شدند. منابع قبایلی یمن به خبرگزاری رویترز گفتند که در این حمله یک موتر هدف قرار گرفت که در منطقه ناتا در حرکت بود. شبکه القاعده در اوایل ماه جاری 2 شهرک را در جنوب یمن تحت تصرف خود درآورد. و پلیس فرانسه 2 فرد را بازداشت کرده است. گفته می شود که این افراد می خواستند در یک شهرک در جنوب پاریس بر پلیس حمله کنند. برنارد کازینو وزیر داخلی فرانسه روز سه‌شنبه گفت این 2 نفر که یکی 20 ساله و دیگرش 24 ساله است شهروندان فرانسه هستند. وزیر داخلی فرانسه گفت این 2 نفر در سوریه با یک فرد جهادی فرانسوی ارتباط داشتند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال از رادیو آزادی برگرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. برمیگردیم با فرسته کاملتر، اما حالا بشنویم که آب و هوا چطور است.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بامیان بلندترین درجه حرارت -4، پایین‌ترین -13، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت -1، پایین‌ترین -9، آسمان آفتابی. کابل بلندترین درجه حرارت -5، پایین‌ترین -5، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت -11، پایین‌ترین -4، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت -10، پایین‌ترین -2، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت -17، پایین‌ترین -4، آسمان آفتابی. و مزار شریف بلندترین درجه حرارت -11، پایین‌ترین -1، آسمان ابری پیش بینی شده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها از آذربایجان و ترکیه. رئیس جمهور غنی در جستجوی فرصت های اقتصادی و جلب سرمایه گذاری است. گزارش مفصل تا لحظات دیگر در این مورد. خاطر آفرینان و گردآوری لباس برای نیازمندان.
خیلی جای افتخار است که اولین روز سرد زمستان ما کنار کودک‌ها باشیم، همکاری کنیم و این کار ادامه بدیم در افغانستان که همه یاد بگیرن.
در این مورد هم گزارش جالب در همین مجله خبری خواهید شنید. همچنان مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل منطقه میشنوید که صدر اعظم ترکیه حمله هوایی روسیه بر شهر ادلیب سوریه را محکوم کرده است. و رنگ‌های زندگی امروز ما این رنگی است.
فرمایش توان هر کس هر رقمی که فرمایش بده ما بر شما جور میکنه.
گزارش اول این مجله خبری این است که رئیس جمهور افغانستان از تاجران آذربایجان خواسته که در افغانستان سرمایه گذاری کنند. رئیس جمهور غنی دیروز در باکو پایتخت آذربایجان با رئیس جمهور این کشور، صدر اعظم و نیز رئیس پارلمان و همچنان نمایندگان شبکه تاجران آذربایجان ملاقات کرد. بیشتر در این گزارش بشنوید که سید سمی عباس تهیه کرده است.
رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی که در صدر یک هیئت بزرگ دیروز در آذربایجان بود، شام گذشته در محل اقامتش در باکو پایتخت آذربایجان با صدر اعظم این کشور آرتور راسی ملاقات کرد. در این ملاقات در مورد گسترش روابط دو کشور در ساحات مختلف بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور اشرف غنی با رئیس پارلمان آذربایجان در مقر پارلمان این کشور دیدن نموده و او را دعوت نمود به افغانستان سفر کند. در دیدار با تجار آذربایجان رئیس جمهور افغانستان گفت که در عرصه‌های زیربنایی، انرژی، ساختمانی، زراعت، تولید سمنت، استخراج مس، فولاد، گاز و تیل زمینه‌های خوب سرمایه‌گذاری در افغانستان وجود دارد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که تجار آذری تعهد نمودند که تمام موارد سرمایه گذاری در افغانستان را بررسی می کنند و علاقمندی خود را برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف در افغانستان ابراز کردند. قبل از این رئیس جمهور افغانستان در مراسم رسمی با الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان هم صحبت نمود. در گزارش بخش آذری رادیو آزادی آمده است که آقای علیف از همکاری های افغانستان در صحنه بین المللی با آذربایجان اظهار سپاس نموده و گفته است که در موضوع کوهستان قره‌باغ افغانستان در سازمان ملل متحد از موقف آذربایجان حمایت کرده و همچنان در وقت رأی گیری برای اعضای غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد افغانستان به طرفداری آذربایجان رأی داد. به گفته رئیس جمهور آذربایجان، افغانستان با این کشور رابط تاریخی دارد و زمان آن رسیده که این رابط در ساحات دیگر هم گسترش پیدا کند. رئیس جمهور علیف گفت با چنین رابط کامل سیاسی دو کشور باید اکنون روی گسترش رابط اقتصادی تمرکز کنند. به گفته رهبر آذربایجان، تجار این کشور آمادند در ساحات مختلف در افغانستان سرمایه گذاری نمایند. هیئت افغانستان تحت رهبری رئیس جمهور با دیگر مقامات آذربایجان هم ملاقات‌ها داشت که در این دیدارها چندین سند همکاری به امضا رسید. از جمله موافقت‌نامه همکاری بین وزارت‌های کار و امور اجتماعی دو کشور. علاوه بر آن موافقت بین شبکه‌های رادیو تلویزیونی ملی دو کشور به امضا رسید که به نوشته اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان تبادله برنامه‌های مستند علمی و سیاحی شامل آن می‌باشد.
به نظر شما دیدارهای رئیس جمهور غنی از آذربایجان و ترکیه بر افغانستان چقدر مهمند؟ نظریاتتان را با ما شریک بسازید. facebook.com/azadiar آدرس فیسبوک ماست. همچنان میتونین با ما زنگ بزنین و پیام های صوتی هم بگذارین. 0727-4361 و 0042-0221-1241 15 که شما را از دوستان میکاره کردن و پیام های گوناگون فرستادن.
از پیام های شما.
کشور ما مثل یک گاب به دهان شیرها و پلنگها و گرگها و مارها افتاده، هر کدام به سوی خود پاره می نمایند، در حالی که کشور رئیس جمهور دارد، رئیس اجرایی دارد، پارلمان دارد، خارجی های کمکی دارد، هنوز هم کشور ویران شده می رود. تشکیل شورای دیگر که آقای عبدالله هم ناراض نیست، جنگ را شعله ورتر می سازد.
متعلم صنف 12 سم ولایت بدخشان ولسوالی کوهستان، خصوصا آرزو و توقع من ای است که مردم ولسوالی کوهستان از گرفتن اربکی بسیار نگران هستند.
تشکر از پیام هایتان. و اکنون این گزارش را داریم که وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان از اقوام موجود در کشور خواسته که در تطبیق پروژه گاز تاپی همکاری لازم بکنند. بیشتر در این گزارش پیشنهاد که زکیه حکیمی خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده است.
با آنکه حکومت افغانستان از تامین امنیت پروژه تاپی اطمینان می‌دهد، اما وزارت سرحدات اقوام و قبایل از اقوام موجود در کشور می‌خواهد که در زمینه تطبیق این پروژه با نیروهای امنیتی همکاری کنند. به همین مناسبت روز سه‌شنبه نشستی با اشتراک بزرگان اقوام مختلف در شهر کابل را اندازی شد. گلاب منگل وزیر سرحدات اقوام و قبایل افغانستان میگوید تطبیق این پروژه سبب ثبات و انکشاف اقتصادی در کشور می شود و تمام اقوام باید از آن حمایت کنند.
قانون تفاهمنامه ملی سیاسی و اقتصادی کشور حیثیت پل را در نشست ترکیبی ولسی دارد. هدف ما این است که در کنار نیروهای نظامی این پروژه ها را به کامیابی برسانیم. ما به مردم خود اطمینان می دهیم که این پروژه ملکیت مردم است و مردم حق نگهداری آن را دارند.
کار پروژه تاپی که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می‌دهد، هفته گذشته در ترکمنستان میان رهبران چهار کشور به امضا رسید. مقامات وزارت سرحدات اقوام و قبایل می‌گویند طول این پایپلاین 1800 کیلومتر است که تقریباً 750 کیلومتر آن از خاک افغانستان می‌گذرد. مقامات همچنان می‌گویند هزینه این پروژه حدود 10 میلیارد دلار است که از سوی بانک آسیایی تمویل می‌گردد و قرار است این پروژه تا پایان سال 2018 میلادی تکمیل گردد. با آغاز کار این پروژه که از ولایات هرات، فرا و کندهار می‌گذرد، برای هزاران افغان زمینه کار مساعد می‌گردد و سالانه حدود 400 میلیون دلار افغانستان از آن حق ترانزیت به دست می‌آورد. از سوی هم بزرگان قومی که در این نشست حضور داشتند تعهد کردند که به خاطر تطبیق کار این پروژه همکاری خواهند کرد. عبدالکریم افضلی عضو شورای قومی ولایت فرا در مورد می‌گوید:
کم وقتی پا افغانستان کی کم
اگر کدامک در افغانستان حالت بیاید که به فایده مردم باشد تمام مردم از آن حمایت میکنند برای حمایت مردم فرا حاضر هستند من برای شما اطمینان میدهم که مردم فرا این را میدانند که این پروژه فقط مال مردم فرا نیست اما حمایت از آن در خاک و ساحه ولایت فرا وظیفه این مردم است
عبدالله رئیس شورای قومی ولایت هرات در مورد گفت
بنده هم به نمایندگی از شورای سراسری مردم هرات و باستان مقیم کابل حمایت صد در صدی خود را به معنای وسیع کلمه از این پروژه را اعلام می داریم ما باور داریم که بدون شک اجرای این پروژه باعث ایجاد شغل برای تعداد کثیری از هموطنان ما می گردد
مقامات افغان این پروژه را برای ثبات در منطقه مهم خوانده می گویند که با آغاز کار آن ارتباطات اقتصادی و تجارتی در منطقه گسترش یافته و یک راه مهم تجارتی میان افغانستان و آسیای مرکزی ایجاد می شود.
گزارش بود از زکیه حکیمی خبرنگار رادیو آزادی در کابل 7:45 دقیقه به وقت کابل شد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. مقامات گفتند یک افسر زن و یک افسر پلیس نیویورک در میان 6 آمریکایی بودند که در یک حمله انتحاری در نزدیکی میدان هوایی بگرام کشته شدند. یک مرتر نیروی نظامی آمریکا روز دوشنبه در نزدیکی پایگاه بگرام هدف قرار گرفت. طالبان مسئولیت این حمله انتحاری را به عهده گرفتند. رئیس جمهور افغانستان امروز از آذربایجان به ترکیه سفر می کند. قرار است رئیس جمهور غنی روز چهارشنبه در انقره با مقامات ترکی در مورد همکاری های اقتصادی صحبت کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به بیش از 150 خانواده در ولایت پروان کمک نقدی کرده است. در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی 4 فرد مظنون القاعده در یمن کشته شدند. پلیس فرانسه 2 فرد را بازداشت کرده است. گفته می شود این افراد می خواستند در یک شهرک در جنوب پاریس بر پلیس حمله کنند. و ایالات متحده شمار از افراد و شرکت های دیگر روسی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بحران شرق اوکراین و یا الحاق کریمیا به خاک روسیه دست دارند را در فهرست تحریم ها درج کرده است. فهرست جدید روز سه‌شنبه از سوی وزارت خزانه آمریکا به نشر رسید. تا لحظات دیگر در مسائل منطقه می شنوید که صدر اعظم ترکیه حمله هوایی روسیه بر شهر ادلیب سوریه را محکوم کرده است. اما حال طبق وعده زرغونه منگل نگاه دارد و شماره از روزنامه ها و نشریه های جهان در مورد افغانستان.
روزنامه ایندپندنت چاپ برتانیا در شماره اخیرش مطلب را در مورد اعزام دوباره نیروهای برتانوی به هلمند به هدف نجات ولسوالی سنگین به نشر رسانیده است. به نوشته مقاله، گزارش های هم وجود دارند که نیروهای خاص برتانوی برای بازپسگیری ولسوالی سنگین در کنار نیروهای افغان می جنگند. به نوشته روزنامه، اکثر بخش های سنگین از سوی طالبان گرفته شده است و نیروهای افغان تنها در چند بخش محدود در محاصره قرار دارند. اندپندنت می نویسد، سنگین دشوارترین بخش کمپاین برتانیا در افغانستان بود که در آن 106 نیروی برتانوی بین سالهای 2006 تا 2010 کشته شدند. مادری یکی از عساکر برتانویه که پسرش در ولسوالی سنگین شدیداً زخمی شده بود می گوید خبر سقوط ولسوالی سنگین خشم شدید را در وی برانگیخته است. داین درنی مادر بن پارکینسون عسکر برتانویه که اردو پایش را در سال 2006 در ولسوالی سنگین از دست داده بود و صدمه مغزی نیز دیده بود می گوید از حیف شدن حیات پسرش احساس مایوسی می کند. داین می گوید کمپاین افغانستان کمتر تمویل، کمتر تعریف و کمتر حمایت شده است. واشنگتن پست نیز در شماره اخیرش در مطلب درباره افغانستان از رادیوی تازه تأسیس داعش در ننگرهار سخن گفته است. به نوشته واشنگتن پست، هر شب درست ساعت 6 شام در شهر جلال آباد و ولسوالی های دوروبر آن، نشرات مخفی این رادیو با صدای شمشیر جنگی، ضرب و شتم و آواز ماشیندارها آغاز می شود. نطاق این رادیو می گوید، رادیو خلافت، جایی که دوزخ دسیسه‌گران کافر را استقبال می کند. به نوشته واشنگتن پست، در 90 دقیقه بعدی نشرات رادیوی داعش، آیات قرآن و ترانه ها شنیده می شود و از افغان ها خواسته می شود جهاد کنند. واشنگتن پست می نویسد، هیچ کس مطمئن نیست که این رادیوی با کیفیت ضعیف از کجا نشر می شود. مقامات می گویند برای یافتن و خاموش ساختن این رادیو تلاش دارند، ولی به این باورند که آنتن این رادیو در سقف کدام لاری است که در مناطق قبایلی سرحدی در حرکت است. واشنگتن پست می افزاید، این رادیو ترس جدید را بین باشندگان ننگرهار ایجاد کرده است. به نوشته روزنامه، جنگجویان داعش در افغانستان مخلوط از طالبان ناراضی، تندروان قبایلی از پاکستان، ازبک ها و چچنیایی ها اند. در این اواخر نشانه هایی هم دیده شدند که شماره از جنگجویان از شرق میانه نیز با جنگجویان داعش در افغانستان پیوسته و در تلاش ایجاد یک اقامتگاه امن در ننگرهارند. بزرگان محلی میگویند از نتایج کمرنگ عملیات اخیر نظامی علیه داعش در ننگرهار مایوسند. به گفته آنها قوای افغان دیگر از حمایت هوایی ناتو برخوردار نیستند و حکومت افغانستان مجبور شده است به نیروهای ضعیف و کم تجربه محلی اتکا کند.
گزارش جالبی میشنویم که کمک به نیازمندان در فصل زمستان، اما به شیوه متفاوت از سوی نهاد فرهنگی مصوم به خاطر آفرینان. این نهاد روز سه‌شنبه حرکت را تحت نام زیر چتر مهربانی در شهر کابل برای کمک به اطفال و افرادی که بر روی جاده ها کار میکنند آغاز کرد. بیشتر در این گزارش میشنوید که تمیم اخگر تهیه کرده.
نهاد فرهنگی ماسوم به خاطر آفرینان با اهدای لباس گرم در روز اول زمستان این روز را برای کودکان به یک خاطره مبدل ساخت. این نهاد روز سه‌شنبه با راه اندازی حرکت تحت نام زیر چتر مهربانی در کابل تن سرد چندین کودک را با لباس‌های کهنه اما گرم پوشانیدند. بارش سروری یک تن از مسئولان این نهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان این حرکت را برای نهادینه ساختن فرهنگ کمک و همکاری میان افغان‌ها راه اندازی کردند.
این برنامه به خاطر فرا رسیدن فزمستان هست و این برنامه به خاطر توجه به وضع زندگی کودکان خیابانی و فامیل‌های بی‌وضاحت است. کسانی که در منازلشان لباس‌های دارند استفاده نمی‌کنند، می‌دانند بیارن زیر چتر مهربانی بگذارند تا با این حرکت خیرخواهانشان بتوانن فامیل‌های بی‌وضاحت بهشان توجه کنند و اونا را بیارن زیر چتر مهربانی.
سال گذشته نیز شماری از جوانان کمپین مشابه را در شهر کابل راه اندازی کردند که در آن هزاران جور لباس گردآوری شد و به فقرا توزیع گردید. سحر آرین یکی از اشتراک کنندگان در این حرکت میگوید خوش است که روز اول زمستان را در کنار اطفال بی‌وضاحت سپری می کند و کمک را برای آنان گرد می آورد.
خیلی جای افتخار است که اولین روز سرد زمستانه ما کنار کودک‌ها باشیم، همکاری کنیم و این کار ادامه بدیم در افغانستان که همه یاد بگیرند.
روز اول زمستان در شهر کابل در حال با باریدن برف آغاز شد که شماری از اطفال لباس گرم بر تن ندارند و حتی با پاه برهنه برای جاده‌ها مصروف کارهای شاقند. هرچند لباس هایی که این نهاد برای آنان گردآوری می کند کهنه است، اما کودکان از این حرکت استقبال می کنند. حسینه و شکیبا دو تن از این کودکان.
زیاد خوش هستم که برای ما بالا داد، زیاد خنک بود، خنک می خوردیم، برای ما لباس داد، ما گرم شدیم. در مدولت خواهش ما نمیدن مردم افغانستان تا به ما کمک کنند که ما از امی غریبی و از نادانی خلاص شدیم.
شکیب یک کودک دیگری که میگوید در آینده میخواهد دکتر شود، میگوید که برای فصل زمستان لباس گرم نداشت.
خوش هستم به خاطر که نداشتم، گرفتم یخ ما زدم.
نهاد فرهنگی خاطر آفرینان میگویند که این چتر برای همیشه در ساحه پل سوخته شهر کابل فعال خواهد بود و تلاش میکنند تا فعالیت هایش گسترش یابد. شماری از مردم میگویند اگر هر فردی دست هم نو خود را گرفته و با وی کمک کند، هیچ کودکی گرسنه نخواهد خوابید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
حالا بشنویم که صدر اعظم ترکیه حمله هوایی روسیه را بر شهر ادلیب سوریه محکوم کرده است. جزئیات بیشتر از سید سمیع عباس.
صدر اعظم ترکیه احمد داوودوغلو روز سه‌شنبه حمله هوایی را بر شهر ادلیب سوریه که گمان می‌رود از سوی طیاره‌های جت جنگی روسیه انجام شده است محکوم نموده، گفت که سوریه نمی‌تواند جز اهداف امپریالیستی روسیه باشد. در حمله 20 دسامبر بر شهر ادلیب که در دست مخالفین میانه روی حکومت بشار الاسد قرار دارد، تعداد زیادی افراد کشته شدند. این حمله یک بازار پرازدحام را هدف قرار داد که چندین بنای حکومتی و آپارتمان‌های آسایشی در آن تخریب شدند. احمد داوودوغلو در این رابطه گفت:
روس هوا قوتلرنین 20 آرالیک صبح ساعت‌لرینده
ما با شدیدترین الفاظ حمله 20 دسامبر قوای هوایی روسیه را بر شهر ادلیب محکوم میکنیم. در این حمله چندین بنای حکومتی و همچنان چندین بلاک آسایشی هدف قرار گرفتند. گروه های اپوزیسیون ادعا میکنند که 40 نفر کشته و 35 نفر زخمی شدند، اما تعداد تلفات در واقع تا 200 نفر رسیده است.
مخالف یتکیلر جه اچیکلاند.
روسیه تا حال تصدیق نکرده است که این حمله توسط قوای این کشور انجام شده است. صدر اعظم ترکیه احمد داوودوغلو دیروز گفت که حملات روسیه در سوریه عموماً علیه اپوزیسیون میانه‌رو سوریه و افراد ملکی می باشد و در جاهایی که اپوزیسیون قدرت را از دست دادن گروه افراطی داعش قدرتمندتر شده است. ترکیه که چند سال به این سو خواهان برکناری رئیس جمهور سوریه بشار الاسد می باشد، نقش روسیه را در منطقه با نظر شک و تردید می بیند. صدر اعظم ترکیه داوودوغلو که دیروز به اعضای حزب حاکم ترکیه در انقره صحبت می کرد در این مورد گفت:
روسیه سوویتیک پالاورالار
روسیه باید دروغ‌ها و اتهامات مانند دوران شوروی را قطع کند و به دیگر کشورها احترام بگذارد. سرزمین سوریه جز اهداف امپریالیستی روسیه نبوده و نخواهد بود. رابط بین روسیه و ترکیه بعد از آن که یک طیاره جنگی روسیه توسط قوای هوایی ترکیه سقوط داده شد تیره و تار گردید. ترکیه ادعا می کند که این طیاره به حریم هوایی آن داخل شده بود، اما روسیه می گوید که این طیاره هیچگاه فضای سوریه را ترک نکرده بود.
گزارش بود به اساس مرکز خبر رادیو آزادی و تشکر از پیام‌های کوتاهتان. محمد ابراهیم از اورزگان نوشته که دیدارهای رئیس جمهور از آذربایجان و ترکیه بسیار امیدوار کننده است و ما می‌خواهیم این گفته ها یک مقدار عملی هم شود. و جان قلمیار از بغلان نوشته رئیس جمهور غنی جوانان و تاجران افغان را قانع کرده نمی‌تواند که در افغانستان باقی بمانند، چگونه تاجران خارجی را قانع خواهد ساخت. و این هم رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی. میشه اول خدا معرفی کنین بر ما؟
به نام خدا، اسم ما محمد جاوید است، یک از دکاندارای شهر کابل کوچه علوی سازی میباش میدان است.
ما که میبینم اینجا بخاری، بکس، مثلا مسکندو یار دیار جور میکنین، میشه در این مورد کمک معلومات بتین که مثلا یک بکس در چند روز جور میکنین، آینش چطور است؟
آینش که است از کشورهای خارجی می پاییم، بس هم اصلاحاتی که از خارج می همین مواد اولیش و ما ایره خود ما جور میکنیم و یک بکس مثال یک کندو یک اودان چیدی زیادترین مدت یک روز در بر میگیره که تا آماده شد.
کلش کت دست دیگه کار میشنید؟
بله، کل وسایل ما کس با دست از ماشین نداریم، فقط ماشین ما کس ماشین های دولتیج و ماشین لوله میگه که برای بعض چیزا استفاده میشه، دیگه کل چیزا ما با وسایلش دستی سکر دست استفاده میکنیم.
چقدر وقت میشه که شما همی پیشرا دارین؟
دکان از فدر کلان ما مونده، تقریبا سابقه ما در اینجا 47 سال میرسه که جواز داریم و مالیه و چیزا و فعلا خودم کس حدود 10 سال میشه که در این کوچه اومدیم و همینجا کار میکنیم.
خودت در حدود چقدر بکس و بخاری جور کرده باشی؟
شاید از 1000 بالا باشه هر کدامش. خب مردم چیزی که تقاضا کنه ما امور برش جور میکنیم.
یعنی فرمایش هم میگیرین؟
فرمایش طبعا هر کس هر رقمی که فرمایش بده ما برش امور جور میکنیم.
باز قیمتاش چطور است؟
قیمتای بکس ها از 50 افغانی شروع تا حدود 7500 8000 پن. از اودان هم از 400 شروع تا 2000 و کندو هم کس از 400 شروع میشه تا 1500.
یگان وقت اودان بسیاری کسا میگن که زنگ میزنه چند وقت بعد اینش
موادش فرق میکنه. اگر مواد پاکستانی مواد چینایی باشه و روزو زنگ میزنه خراب میشه، اگه این روسی اصل باشه او باز دیگه خرابی نداره.
بسیاری آینا مثلا باکس چیزا ساختین بسیار جلادار سفید خوشنما است و باز بخاری ها مثلا آینش تیره تر از رنگش سیاه است، این تاثیر چی است؟
آینه ها کس دو رقم است. یک آینه سفید است که به خاطر بکس و دان و کندو و چیده است که رویش گالوانیزه شده که زنگ نزنه از خاطر او چیده. و آینه های بخاری کس آینه های سلیتی میگه یارن یا مخصوص آتش است. اگر از این آینه های سفید ما در بخاری استفاده کنیم یا هم رویش یک توس میگه من وطنی ما او را از جدا میشه و کیفیت نداره بود. از خاطر با آینه های بخاری یا کس آینه های سلیتی میشه.
در کدام موسم زیاد فروش میکنین؟
همه کس با کار علبی سازی کستک نو ماه بار و خزان و تابستان کستک کلش بیکاری است. فقط همی سه ماه زمستان کست از ماه قوس شروع میشه تا ماه آخرای ماه جدی. یک کمک بازار داره. دیگه وقت همی طول سال کست ما جور میکنیم و ذخیره میکنیم.
خب موفق باشین، همیشه خوش باشین.
زنده باشین، تشکر.
و اکنون با اجمل